جریان سوم، بعدن اصولگرایان، گروه‌های مختلفی در شرکت داشتن. حرف اینا این بود که ما در دولت سازندگی و دولت اصلاحات فضای انقلابی رو از دست دادیم، گفتمان امام رو از دست دادیم، ارزش‌های انقلاب رو کمرنگش کردیم، باید برگردیم. پیش میگن جریان بازگشت به هویت، جریان سوم، سالهای 79-80-81 در این سالها. اینا کیا بودن؟ یک، جریان آیت الله مصباح، تفکر آیت الله مصباح و مؤسسه، این یکی. دوم، آقای محسن رضایی و بخش از نیروهای سپاه. سوم، جمعیت ایثارگران و رهپویان، بخش سومه. بخش چهارم، جمعیت دفاع از ارزش‌ها، آقای دشهری. چهار یا پنج گروه اومدن کنار هم دیگه، گفتن انقلاب کمرنگ شده، ارزش‌های انقلاب کمرنگ شده، توی دانشگاه یک زنگ خطره، ما داریم میریم به سمت آشوب‌های اجتماعی و از این زمان به بعد باید به طور جد بازگشت به هویت، بازگشت به ارزش‌های انقلابی رو این مدار بعد جلو بریم. جلسه رو خدمت مقام معظم رهبری رسیدن، مباحثشون رو خدمت ایشون ارائه دادن. از این مباحث و گفتگوها و حمایتی که مقام معظم رهبری از این تفکر، از این حرکت انجام دادم، به خصوص یه مجموعه بالا اومد به نام آبادگران. اون مجموعه بیشتر فکری بودند، یک مجموعه به نوعی سیاسی اجتماعی از درون اون اومد بالا به نام آبادگران. آقای فدایی، آقای چمران، آقای احمد نژاد و تعداد دیگه‌ای بودن که اینها بخش سیاسی این اتفاق بودن، این جریان سوم بودن. آبادگران در انتخابات دوم شوراها تونست پیروز بشه. از انتخابات شوراها آقای احمد نژاد اومدن مجلس رو گرفتن، از مجلس اومدن ریاست جمهوری رو گرفتن. پس آیا احمد نژاد تنها اومد جلو؟ نه، آیا احمد نژاد پای خودش صرفاً ایستاد و شد یک اتفاقی خیر. همون زمان مقام معظم رهبری سرمایه گذاری کردن برای این مجموعه، کمکشون کردن، به وحدتشون کمک کردن. صحبت اینا این بود که میخوایم ارزش‌های انقلاب زنده کنیم، میخوایم دفاع از دفاع مقدس ما باید بیاد تابلوی حرکت ما بشه، شهدا باید پیشگامان ما باید قرار بگیرن، اونها باید در واقع الگوی ما بشن، ما نمیتونیم الگوهای دیگه رو. این بحثا بود دیگه. مقام معظم رهبری هم کمکشون کردن، به اینا کمک کردن. آقای احمد نژاد اگر میگه من تنهایی بالا اومدم، ما میگیم ایشون تنهایی بالا نیومد، به تنهایی نبوده، یه مجموعه بودن. آیت الله مصباح، جریان سوم، گروه‌های مختلف که من همه شوان رو نمیرسم توضیح بدم، و نهایتا به آبادگران رسید. آبادگران به شورا، مجلس، ریاست جمهوری. به خصوص بخش مهمی از بچه های مذهبی بسیج کمک این اتفاق کردن. پس آقای احمدی نژاد به تنهایی نمیتونسته. خب، دولت نهم، دولت نهم گفتمانش گفتمان انقلاب بود.
بفرمایید. دولت نهم رشید تقریباً 3 ماه قبل از اینکه این برنامه انتخابات شکل بگیره، خود آقای احمدی نژاد می‌دونه. یه جلسه خونه های توکلی تشکیل شد، احمد توکلی و ایشون و آقای زارکانی و آقای فدایی و این جمله کسایی که تو آبادگران اومدن بالا و اومدن یه گروه تشکیل دارن، آقای دارجانی آقای قالیباف هم بودن. این گروه جمع شدن که یه وحدتی بکنن، یه نفر از این اصولگرایان بیاد بالا و تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنه.
شورای هماهنگ پیمان.
بله. بعد از این گروه آقای احمدی‌نژاد قرار کرد رفت بیرون. آقای قالیباف گفت من خودم تنها میام، آقای لاریجانی هم گفت منم تنها میام. ولی اجماعی ما ندیدیم بین اصولگرایان که اصولگرایان نمایندشون آقای احمدی‌نژاد باشه، آقای احمدی‌نژاد بیاد بالا و رأی اصولگرایان رو جذب کنه. آقای احمدی‌نژاد خودش اومد بالا، کسی پشت سرش نبود. حالا اومدن طرفدار آقای نسبا اومدن حمایت کردن، اونا حمایت خودشون بود، اونا نیومدن از آقای قالیباف و آقای لاریجانی حمایت بکنن. پس یه جورای احمدی‌نژاد خودش اومد بالا.
88 یا 84
احمدی‌نژاد شما دولت نهم و قبل از اینکه دولت نهم وارد بشید اومدید بحثی این که مطرح کردید که آقای احمدی‌نژاد و یه اجماعی رسیدن، آقای احمدی‌نژاد شاکله اصولگرایان رو آورد بالا.
این همراهی که شما اشاره میکنید این بیشتر به دولت دهم نزدیکه. در دولت نهم ما هنوز به اینجا نرسیدیم. دقت میکنید ما الان در دولت نهم، دولت نهم آقای احمدی نژاد میگه اصولگرایان کاندیداشون آقای قالیباف بود، اصولگرایان کاندیداشون آقای لاریجانی بود. به من نبودم که، پس من خودم تلاش کردم به مردم نزدیک شدم و مردم منو انتخاب کردند. ما همطورم که ابتدا گفتیم از سال به بعد هر صحبتی دوستان دارن بفرماین دیگه، یعنی اگر شما سوال نکنید من صحبت جلو میبرم، هر جام سوال بکنید که ما به سوال جواب بدیم دیگه. حالا این خود جلسه نشون میده که نظرش چیه. اگر بیشتر میخواید دو تا دولت من یه توضیح میدم انتها سوال بکنید، یا هر جور که مد نظره، ما هیچ اینجا قید و شرطی
نداریم. معمولا رسمه به حرمت مهمان تا زمان مهمان نگه صحبتن تمام شد.
نه
این حالا های دیانت امروز جاده خاکی میره با این کاوسی بقیه هر
ما هر سوالی دوستان داشته باشن همین در خلال بحثم میتونیم به سوالا جواب بدیم. در صورت بگم مجلس در اختیار خودشون بسن. دولت نهم گفتمانش گفتمان انقلابه، درسته؟ سوال
گفتن دیگه،
گفتن تو از جریان نهم به دولت آخرش نمیدونم. آره به دولت دهم این اومد جواب بدم، این بحث رو تو دولت دهم جواب بدم.
این جلسه قبل دولت
نهم گرفته شده بود. این بحث آقای لاریجانی آقای قالیباف اون در واقع جریان شورای هماهنگی بیشتر قدرتش مال 88 بود. در 84 خود آقای احمدی نژاد هم میگه در 84 هول آقای احمدی نژاد، در 88 آقای قالیباف لاریجانی آقایون دیگه اومدن یه جلسه با آقای احمدی نژاد داشتن رئیس جمهور. در اونجا آقای اسکرولادی هم بودن. در دفتر رئیس جمهور پیشنهاد این بود که همه اصولگرایان به وحدت برسن 88. بعد آقای مجموعه دولت فاصله گرفتن جدا شدن، ساکتین رو مطرح کردن. آقایون اصولگرا به دولت انتقاد کردن، گفتن چرا ابتدایی که اینها اومدن با شما نشستن شما بحث ساکتون رو مطرح نکردید؟ آقای قالیباف هم بود، آقای لاریجانی هم بود. چرا وقتی احساس کردید که تو اونجا قدرت ندارید و جدا شدی گفتید ما با ساکتین نمیشینیم؟ پس معلومه شما مشکلتون ساکتین نبوده، مشکلتون این بوده که تو اون مجموعه نتونستید خودتون رو قوی پیش ببرید، جدا شدید. این بیشتر سال 88 میگم ساکردین فتنه همون تو همون مباحث فتنه و اینا بود که اینا قرار شد که با هم دیگه یک ائتلافی تشکیل بدن و به قول معروف از آغازی که جریان فتنه شروع شده بود در مقابل فتنه بایستم و تا دولت این مقدار متفاوت عمل کرد. بعدم به دولت انتقاد شد که شما در ابتدا با آقای لاریجانی اینا مشکلی نداشتید، بعدم مشکل پیدا کرده. آقای
لاریجانی
اینا باید نسلن جلو خب عرض اونجا توضیح میدم، حالا برید به فتنه میرسید. آقای احمدی نژاد در دولت نهم بحثاشون شعارشون شعارهای چی بود؟ شعارهای انقلاب بود. مقام معظم رهبری هم حمایت کردن. در دولت دهم مبانی ارائه شد. در دولت نهم شعارها و پیامها داده شد که به مسائل انقلاب نزدیکه. در دولت دهم مبانی ارائه شد، تحلیل ها ارائه شد، تئوری ها ارائه شد. آیا این تئوری ها هماهنگی داشت یا نداشت؟ در دولت نهم آقای احمدی نژاد رفت به سمت بحث عدالت خواهی، گفت اصلی ترین بحث من دولت عدالت خواهم، مبارزه با آمریکا، مبارزه با اروپا، قهر با خاورمیانه، ارتباط با کشورهای سوسیالیستی، دفاع از دولتی که میتونه مسکن بسازه به همه بده، پول به همه بده، سهام عدالت بده. خب به نوعی دولت بزرگه، به نوعی در مبارزه با آمریکاست، مبارزه با صهیونیسم، بحث هولوکاست، دفاع از ملت‌های محروم و امثال اینا. در این زمان آقای احمدی نژاد اینها رو به عنوان شعارهای دولت مطرح کرد. در همون دولت نهم آقای احمدی نژاد اونجایی که وارد تحلیل میشد یه مقداری تحلیلاش زاویه پیدا میکرد. بحث فرهنگی مطرح کرد، ایشون گفتش که مشکل ما مشکل فرهنگی نیست. در شورای انقلاب فرهنگی حاجی جنتی در دولت نهم یک ساعت به رئیس جمهور انتقاد کرد. در دولت نهم فرمودن که دولت شما به لحاظ فرهنگی قدمی بر نداشته. در همون دولت نهم اونجایی که آقای احمدی نژاد وارد تحلیل میشد تحلیلاش مقداری متفاوت بود. ایشون با آقای جنتی پاسخ دادن، گفتن که تا وقتی که فسادهای بزرگ در کشور وجود داره من سراغ بحث فرهنگی در حوزه جوانان، روابط دختر و پسر، بحث آرایش، بحث خودآرایی، بحث لباسهای تنگ و همسانی حرفا نمیرم. گشت ارشادم قبول ندارم. باجای جنتی در همون جلسه شورای انقلاب فرهنگی گفتن که شما اول انحرافات بزرگ و جلوشو بگیرید، جلوی فسادهای بزرگ بایستید، با افراد دانه درش برخورد بکنید، قدرت خودتون رو نشون بدید، ملاحظه کاری نکنید تا من بعداً بیام ببینم مسئول فرهنگی تو کشور ما چجوریه. و الان ما شما الان انتظار دارید که ما با افراد قلدر برخورد نکنیم، ولی یه دختر پسر جوونی که آرایش کرده دختره یا پسره با هم دیگه دارن تو خیابون میرن و دست در دست هم دیگه دارن احیانم، دوست دختر دوست پسرم ممکنه باشم، من شما توقع دارید برم سراغ اینها؟ اینا افراد بیپناهی هستن، یه دختر پسری هستن که در عنفوان جوانی هستن، شور جوانی دارن، یه مقدار خودآرایی دارن، من خودم با اینا طرف نمی کنم. اینا مسئله اصلی و در همون جا هم تو بحثای فرهنگی و همسان اینها دولت اونجایی که وارد بحثای یه مقدار تحلیلی تر می شد نگاهش یه مقدار معلوم بود که نگاه متفاوته. ما هم باید با قلدرها برخورد کنیم، هم باید فرهنگ رو ترویج کنیم. ترویج فرهنگ به معنی برخورد با دختر پسر
نیست.
هیچ کس نگفته که ما باید در بحث فرهنگ برخورد کنیم و قدرت نشون بدیم و خشونت به خرج بدیم و امثال اینا. اینا با هم دیگه منافات نداره، ولی ایشون محکم ایستاد، گفت تا وقتی که اون اتفاق نیفته من یه در بالای دار نبینم از قلدرها، اینجا من دست به اقدام نمیزنم. خب وارد دولت دهم که میشیم، آقای احمد نژاد مبانی رو ارائه میده. مبانی که ایشون ارائه میده یه مقداری با مبانی انقلاب متفاوت. مبانی دولت دهم، چون در دولت نهم ایشون بیشتر به سمت در واقع ارائه دیدگاهاش به طور کلی رفت، در دولت دهم فرصت پیدا کرد که بیاد تحلیلاشو ارائه بده. ایشون معتقده که یا حلقه دولت معتقده که ما تمام مسائل رو باید حول محور امام زمان تحلیل کنیم، حول محور ظهور. پس اگه از من بپرسید فرق بین دولت نهم و دهم و دهه 60 چیه، هر دو گفتن عدالت دیگه. هم آقای احمدی نژاد گفت عدالت، هم آقای میرحسین موسوی گفت عدالت. اگه از من بپرسید فرق بین این دوتا چیه، من پاسخم اینه: آقای احمدی نژاد تحلیلش، زیرساخت فکریش با بحث ظهور پیش رفت. یعنی اگه از آقای احمدی نژاد بپرسیم آقای شما رابطت با آمریکا که تو دولت نهم گفتی، رابطت با اسرائیل، رابطت با اروپا رو چه مبنایی است، میگه من این رو با ظهور و دولت امام زمان تحلیل میکنم علیه السلام. ولی دولت امیر حسین تحلیلاش یه گونه دیگری بود. درسته که اونم میگفت مبارزه با آمریکا، درسته اونم میگفت مبارزه با سرمایه داری، ولی آقای احمدی نژاد میگه من این شعارها بر یک مبانی استواره، این مبانی من در درجه اول گره میخوره با ظهور. ظهور یعنی چی؟ دولت معتقده که ما سه دوره داریم بعد از غیبت امام علیه السلام، ما سه دوره داریم. دوره اول دوره غیبت کبراست. در غیبت کبرا به دلیل اینکه جامعه جهانی و جامعه اسلامی دوچار باگرایی است، حیرته، دولت‌های استبدادیه، دولت‌های قلدر معابد، اندیشه زمینه، انسانیت فراموش شده، پول حرف اولو میزنه، امام علیه السلام در این زمان خودشون ظهور و بروزی ندارن. امام علیه السلام از طریق واسطه جامعه رو اداره میکنن، یه خط کلی میدن، هیچ کاری ندارن، میفرمان که من واسطه های من اداره کنم، خود ایشون دخالتی نمی کنن، چون جامعه یه جامعه خوابیده، در خواب فعلا جامعه. یه خطوط کلیه، اون خطوط کلی رو نماینده های امام پیش میبرن، بهشون میگیم چی؟ بهشون میگیم ولایت فقیه، کسانی که ولایت دارن از جانب امام علیه السلام. این مرحله اول. میرسیم مرحله وسط، اینو دولت پیشنهاد میده و معتقده. مرحله از وسط رو اسمشو میذاریم عصر ظهور. در عصر ظهور به دلیل بیداری انسانی که اتفاق میفته، که آقای احمد اینجا مرتب گفتن بیداری انسانی، حتی وقتی مقام معظم رهبری میفرمودن که بیداری اسلامی، ایشون میگفتن بیداری انسانی. بیداری انسانی یعنی چی؟ بیداری انسانی یعنی این که دنیا، نه فقط کشور اسلامی، اروپا، آمریکا، آمریکای جنوبی، خاورمیانه به چهار علت دچار بیداری انسانی شده. اسلام نیست، معنویت و خدا و پیغمبر نیست، ولی دنیا تکون خورده، دنیا شوک بهش وارد شده، دنیا از خواب اومده بیرون بیدار شده، ولی اسلام فعلا خبری نیست. اگر از آقای احمدی نژاد بپرسیم آقا تونس بیداری اسلامی یا بیداری انسانی، میگه چی؟ بیداری انسانی. چرا؟ یا بیداری اسلامی نیستش که اونا به دلیل فقر و محرومیت و مبارزه با ظلم بیدار حرکت کردن. مصر بیداری اسلامی یا بیداری انسانی؟ ایشون میگه بیداری انسانیه، اونا اصلا پیاماشون شعارشون اسلامی نبوده. همین الان دولت اخوان، دولت آقای مرسی میگه ما به دنبال یک دولت دینی نیستیم. پس اینا بیداری. اگر بپرسیم ونزوئلا های احمدی نژاد ونزوئلا چه خبره، میگه بیداری انسانیه، بوغاییست در اونجا. در یه جلسه ای یکی از آقایون باقای احمدی نژاد گفتن که نظر شما راجع به این بالستری تو امثال اینا چیه؟ ایشون گفته بود در این جاها همه بیداری انسانی اتفاق افتاده، بس دین نیست. خب حالا که بیداری انسانی اتفاق افتاده، حالا که مردم از خواب بیدار شدن، اسمشو میذاری عصر ظهور. یعنی چی؟ در این زمان امام علیه السلام مستقیم مدیریت میکنه، واسطه رو حذفش میکنه، ولی خودشون ظهور مستقیم ندارن، حضور مستقیم ندارن. امام علیه السلام مستقیم مدیریت میکنه، چون الان احساس میکنه که یک جامعه بزرگ جهانی بیدار شده. اونجا نماینده های آقا که نمیتونن دیگه، نماینده های آقا مثلا تو ایران هم. تو دو تا کشور هم. دنیا رو ما الان میخوام اداره کنیم تو عصر ظهور، تو بیداری انسانی. اینجا دیگه نمیتونی بگیم ولایت فقیه، ولایت فقیه مثلا مردم ایران میفهمن به فرض، یا لبنان میفهمن، ما بگیم ولایت فقیه تو ونزوئلا میفهمن، تو چه میدونم بولیوی هم میفهمن، تو آمریکا میفهمن، نمیفهمن که. ما بریم تو تونس بگیم ولایت فقیه، نمیگه اصلا ما نمیفهمیم. پس ما نمیتونیم بگیم ما الان با این مدل میخوام اداره کنیم، واسه این مدل جواب نمیده که. ما میگیم در عصر ظهور امام علیه السلام دنیا رو میخواد مدیریت کنه، نمیخواد فقط ایران رو مدیریت کنه که، دنیا رو میخواد مدیریت کنه امام علیه السلام، برسونه به چی؟ به ظهور دیگه، اونجا دین بیاد حاکم بشه. خب در اینجا امام علیه السلام مستقیم مدیریت میکنن، مستقیم دستور میدن، میگن این کار رو بکنید، اون کار رو نکنید، اینجا یارانه بدید، پول یارانه پول امام زمانه، بگید پول منه، فرق میکنه با پول این دیگه، با این کشورها ارتباط بگیرید، با اون کشورها ارتباط نگیرید، برید به سمت مدیریت جهانی. درست شد؟ خب کی این کارو میتونه بکنه؟ امام علیه السلام با کی دوران بیداری انسانیشو اداره میکنه؟ با فقها نمیکنه، با روحانیون نمیکنه، با مراجع تقلید این کار انجام نمیده، با ولایت فقیه این کار انجام نمیده، با یک گروه زبده ورزیده آگاه به شرایط پس ظهور این کارو میکنه. خب این گروه کیه؟ این گروه حالا یه مقدار روشون صحبت بکنیم. میان روی ایده های آقای علی یعقوبی ابتدا، بعد میان روی مباحث آقای مشایی، بعد میان مباحث آقای احمدی نژاد. اول آقای علی یعقوبی. چشم الان توضیح میدم. یکی از متفکرینه جدی دولت آقای یعقوبی. آقای یعقوبی جزء دولت نیست، مثل آقای مشایی نیست. آقای یعقوبی برای خودش یک فردیست که اندیشه‌ای داره، دولت به ایشون نزدیک شده، نه اینکه ایشون بیاد تو دولت و از دولت بخواد دفاع کنه، سیاسی باشه، اینا نیست، بخواد تو انتخابات رأی بیاره. یه فردیست، همونطور که من گفتم، مثلا به فرض میگم و گفتم اگه فرصت شد تو نظر دکتر نصر رو نظر فرض بفرمایید که جریان اشراق و گروه های مختلف اگه فرصت میشد میگفتیم، یکیشم آقای یعقوبی. آقای یعقوبی کاری به دولت نداره، دولت کاری به آقای یعقوبی داره. دقت میکنی؟ پردان هم ایشون میگه دولت میخواد باشه میخواد نباشه. خب آقای یعقوبی صحبتش چیه؟ و دولت به آقای یعقوبی نزدیک شد. آقای یعقوبی میگه چی؟ آقای یعقوبی میگه که اسلام زمان غیبت تموم شد. اسلام زمان غیبت رو ما با روحانیون، روحانیون محترم و معزز و مراجع تموم شد. ایشون میگه من سه تا سال، چهار تا سال از بزرگترین مراجع مطرح میکنم، زمانم میدم، یا دو روز سه روز در رسم فرصت داری شما جواب این سوالات منو بدید. نمیتونم، به خاطر اینکه مسائل جهان عوض شده دیگه. امروز اسلام رو ای بچه ها خاطرتون باشه یه بحثی دکتر شریعتی تو دهه 50 مطرح میکرد به نام اسلام منهای روحانیت. تقریبا امروز آقای یعقوبی حرف اصلیش همینه که ما دیگه با به روحانیت احترام میذاریم، ولایت فقیه رو هم احترام میذاریم، هیچ مقابله‌ای نداریم، اما دیگه مدیریت امروز نمیتونه با این سیستم و فرمول پیش بده. خب پس چه اتفاقاتی افتاده؟ اون اتفاق بده، ما دو تا دولت داریم، دو گونه، دو سه دولت داریم، دولت مستضعفین و دولت حقه. دولت مستضعفین همین است که تا امروز بوده، یکیش هم جمهوری اسلامی، یه دولت عادی جمهوری اسلامی چند گام به پیش بوده، متدین بوده، مسلمان بودند، معنوی تر بودند، ولی جز دولت های مستضعفین عادی اداره میشه. یک کسی میاد مدیر میشه، یک کسی میاد رئیس جمهور میشه، یه مقدار تقسیم کار میشه، این میشه اداره جامعه در حالت عادی. یه پله میایم بالاتر میرسیم به دولت حقه. دولت حقه دیگه روابط عادی نیست، بلکه در دولت حقه قدرت ها میشه واقعی. من اگه رئیس جمهورم قدرتم قدرت واقعیه، یعنی نفوذ واقعی دارم، یعنی تأثیر در نفوذ دارم. باید همین به من رأی بدید بگید آقا شما رئیس جمهورید، بعدم چهار سال دیگه بگید چون تو نیست، میشه شرط عادی. ولی زمانی که قراره که اتفاقاتی در عالم بیفته، یکی از اتفاقاتی که قراره در عالم بیفته همراه شدن عوالم با همه. بچه هایی که میخوام ببینن این یعنی چی، فیلم ملک سلیمان رو اگر دوستان دیده باشن، ملک سلیمان بر اساس همین ایده ساخته شده، تقرب عوالم، بازگشت شیاطین، بازگشت جن، بروز قدرت ملائکه. و ظهور انسان‌های قدرتمند، انسان‌هایی که قدرت واقعی دارن، یعنی جن در اختیارشونه، به جن دستور میده میگه شما این کار رو انجام بدید، این مجموعه رو از بین ببر. دقت میکنی؟ با اونها با ملائکه ارتباط داره، ارتباط نزدیک داره. شیاطین رو به نوعی در مبارزه جدی خودش داره، مثل اتفاق فیلم ملک سلیمان، چون شیاطین برمیگردن شهیدی فرصت پیدا میکنن دوباره میدونداری میکنن. اینا که دولت عادی که نمیتونن اینها رو باش رویارویی کنن. پس ما داریم نزدیک میشیم به دولت حق. در دولت حق دولتیست که قدرت های واقعی زور و بروز پیدا میکنن، مدیریت جهانی پدید میاد، دنیا میاد تحت مدیریت جدید، آمریکا میاد تحت این مدیریت، اروپا میاد تحت این مدیریت، چون مدیریت مدیریت ایران نیستش که، دقت میکنی؟ خب ما چجوری به آمریکا نزدیک میشیم تو این زمان؟ چجوری به اروپا نزدیک میشیم؟ چجوری به شرق نزدیک میشیم؟ چجوری مدیریت آدمو پیش میبریم؟ تحت عنوان دین حنیف. تئوری آقای یعقوبی دین حنیفه. دین حنیفه چی؟ دین حنیفه این که دین حضرت ابراهیم. ایشون میگه که امروز شرایط تقرب افکار و ادیان پدید اومده. ما از دین حنیف دفاع میکنیم. دین حنیف دینیست که همگرایی داره بین یهود، مسیحیت، اسلام، زرتشت و همه اینا. همین پیام آقای احمدی نژاد در پیام بهاریش یه بخش چیه؟ زرتشت. چرا ایرانی زرتشتی هم؟ چرا ایران برای ارزش‌های زرتشت جانفشانی کردن؟ چون زرتشت هم بهاریه، چون در این تقرب دینی قرار داره. پس
یه سوال ببخشید، من خوندم یه خبرشون مثل اینکه یه برگشت به عقبه، یعنی این که میگه که مثلا ما چون ایرانی و زرتشتی بودیم و این قابلیت رو داشتیم تونستیم مثلا این کار رو انجام بدیم، یعنی بقیه رو برسیم به اونجا، مثلا همین تقریبا همچین چیزی بود که بقیه رو برسیم اونجا که مثل ما بشن بعد اسلامشون درست میشه. مثلا انگار که یه برگشت به عقب تاریخ ایران رو من خوندم همچین چیزی داشت شده.
خب سوالشون هم جواب بدیم. برای که سوالشون رو من جواب بدم و بحثمونم در ذهن پیش ببریم، خارج نشیم، به هر دو کار برسیم، هم سوال جواب بدیم هم بحث رو پیش ببریم، این میشه. حالا که قرار عوالم به هم نزدیک بشه، حالا که قرار قدرت های واقعی ظهور پیدا کنه، حالا که قرار مدیریت جهانی شکل بگیره قبل از ظهور امام علیه السلام، بعد آقا تشریف بیارن، درسته؟ خب کی باید این کارو بکنه؟ کی در دست این مدیریت قرار بگیره که پاسخ سوالشون رو بده؟ در دست این مدیریت که قرار بگیره ایران. چرا ایران؟
چرا ایران
چرا نزدیکه؟ استدلال این که چرا ایران، جوابش اینه. ما در طول تاریخ دو تا ملت برگزیده داشتیم، دو تا ملت برگزیده، یک یهود، دو ایران. دو تا شاگرد اول بیشتر ما تو طول تاریخ از ابتدا تا امروز ما دو تا شاگرد اول داریم که نمرهشون 20ه، بقیه نمرهشون زیر 20ه، هند و نمیدونم نژاد زرد و فرض بفرمایید که جرمن ها و همه اینا رو جمع بزنی نمرات 10 میگیرن، 7 میگیرن، 11 میگیرن، آفریقا میگیره مثلا 12، ژاپن میگیره، نمرات مختلف میگیرن. دو تا شاگرد اول داره تاریخ، یک یهود، دو ایرانی.
اصلا دکتر
منظورتون
از ایران ما مسلمان
یا
قبل از مسلمان؟
قبل از اسلام. در حالی که مقام معظم رهبری حتی در الگوی اسلام ایرانی فهمودم بعد از اسلام، درسته؟ من جواب سوالشون رو ببینیم کی باید مدیریت کنه، بعد برسیم به جواب سوال شما. چرا ایرانی‌ها باید مدیریت کنن؟ دو تا شاهد اول داره تاریخ، یکی یهودیان، یکی ایرانی. یهودی‌ها خیلی موفقیت داشتن، هر دو هم از دو فرزند حضرت نوح، دو فرزند جداگانه حضرت نوح. درسته، ما پس رفتیم سراغ حضرت نوح. دوستان دیگه اینکه ایران اسلامی یا ایران اسلام زمان اسلامی، نه، رفتیم خیلی عقب، چند هزار سال رفتیم عقب. این دوتا
دوست من جوابو گرفتم، فقط این مثل این که انگار مثل همون یهوده که یه حسادتیه که ما چرا از اول صد رو بهش ندیم که نوز هم پیش ما اینجوریه دیگه. درسته، مثلا مثل یه حسادتیه بگیم ما بهش ایرانی هستیم، ما اینجوری قرار گرفتیم اومدیم اینجا،
خب
تو هم باید بری همون مسیر بیاری.
نه، یهودی ها شاید اولایی بودن،
گفتن آقا ما یهودیم، پیامبرمون میاد، فلان میکنیم، چیز میکنیم، شما بشین یهودی، شما بشین، خب هرچی ما میگیم.
نه، یهودی ها تا خیلی زمان های شاید اولیشون رو حفظ کردن. درسته، یهودی ها به علتی در یه مقطعی رفوزه شدن. دقت کردید، یهودی ها در یه مقطعی به یه علتی دیگه از اونجا به بعد نمیتونن عهده‌دار رسالت جهانی بشن. از اون زمان به بعد ایرانی‌ها به خصوص که شاید اول تاریخن، از ابتدا بهش میگن ایرانیت ازلی. درسته، اینها میشن مدیران جهان. پس جنگ آینده خاورمیانه رو ایرانی‌ها بر ضد یهوده داره میکنن و پیروز میشن. جنگ آینده بین ما و یهوده. دو شاید اول آمریکایی ها تو این جبهه، ما جنگ با آمریکا نداریم که. در خاورمیانه ما جنگ با صهیونیسم داریم، صهیونیسم داریم، آمریکا در اون جا زمیمه است، ولی ما جنگ با آمریکا نداریم، جنگ با اروپا نداریم که. دو تا شاید اول اونجا می جنگن، ایران پیروز میشه. همونی که اونا تو 2012 میگفتن ما پیروز میشیم، اینا در اون فیلم ها و در 2012 گفتن ما پیروز میشیم. این شاید اول پیروز میشه. پس مدیریت با ایرانی روز. خب در این که کی مدیریت رو پیش میبره، یه گروه زبده است. اون گروه زبده کسانی هستن که جهان رو میفهمن، قدرت ها رو متوجه میشن، فلش تحولات رو متوجه میشن و اون مایی، یعنی دولت آقای احمدی نژاده که میتونه مدیریت اصل غیبت رو به عهده بگیره، برسونه به عصر چی؟ به ظهور. پرچم رو کی میده به دست امام علیه السلام؟ دولت دهم. فاصله ما با ظهور چقدر؟ بسیار نزدیکه، بسیار بسیار نزدیکه.
الان هم کم داره.
الان میتونیم بگیم که مثلا یه عددی هم بگیم مثلا تا 10 سال، تا 15 سال دیگه، تا 7 سال دیگه، تا 3 سال دیگه ممکنه عددا رو ما به این جهان برسونیم که دولت پرچم رو کسی دیگه نمیتونه این کارو بکنه. دولت در یک شرایط رو بیدار کرده، آماده کرده، مدیریت جهانی رو الان دولت بگه آه دنیا نگاهش به ماست، به ماست، یعنی به تیم ماست. دقت میکنیم 2 میلیارد نفر میشنن پای حرف ما، 2 میلیارد نفر همین الان میشنن پای حرف ما. پس ما پرچم رو ما میدیم به امام علیه السلام. اینم
آقای دکتر هم نشان ظهور گرسنگی است، هم سرد شدن غذا.
دولت دهم. دوستان سفره رو که بندازن ما
شام کباب سرد شدیم.
پس خب ما ضمن اینکه سوالات سر سفره جواب میدیم، ضمن اینکه سوالات سر سفره جواب میدیم، بحثا اونجا شیرین‌تر هم میشه.
و تا سفره رو میندازن دو دوتون رو خوش اینه که آرا تقریبا باطل بودنش قطعیه.
این رد میشه با همین
در آبرین آرا چه معنا میتونه داشته باشه؟
این که این آرا درست یا درست نیست، نه درست نیست. ما افکارمون رو، ما افکارمون رو از جریان تخصص دینی میگیریم به نام مرجعیت. دقت کردید، ما بنایت فقی و مرجعیت مبنای ماست. پس ما معتقدیم، ما واسطه نداریم، عصر ظهور رو قبول نداریم و معتقدیم که مرجعیت و ولایت فقیه به دور به به ظهور ملحق میشه. این اول. پس این مباحث رو ما قبول نداریم. روحانیت در اصل در بالای طبق روایات در بالاترین نقطه است، مرجعیت در بالاترین نقطه است. تز امام تز انقلاب تحت عنوان بدعت فقیه. خب آیا ما باید پاسخ بدیم یا پاسخ ندیم؟ ما باید پاسخ بدیم، منتها انقلاب باید ظرفیت‌های مختلف رو تحمل کنه، به انتها برسونه، بعد مقابلش واسطه. وسط راه خیلی به صلاح نیست، باید حرفای دولت زده بشه، کما اینکه دولت اصلاحات هم حرفاشو زد، کما اینکه دولت سازندگی هم حرفاشو زد. دولت اصلاحات در دولت دهم بعد موادشو گفت، در دولت نهم که نگفت، که در دولت دهم اومد مباحثشو مطرح کرد. این بحثا باید کاملا مطرح بشه. مقام معظم رهبری هم نظرشون اینه که ما در اون نقطه بیایم و توضیح بدیم و به قول معروف بحثا رو تفصیلی تر مطرح بکنیم، بگیم آقا ما این بحثا رو، این مقدارش رو قبول داریم، این اصول و موانعش رو قبول نداریم. ببینید تا تو همین جمع شما تا این بحثایی که من گفتم شاید مطرح نشد، هنوز این بحثا باز نشده. اگر بیان بازتن بگن آقا این دولت غلط، راهش موانش غلطه، میگن آقا این دولت داره مبارزه میکنه با فساد، برای که بزننش میگن آقا افکارت غلطه. در حالی که باید افکار دولت بیاد در یک قشن مطرح بشه، تجزیه تحلیل بشه، بعد بیان بگیم که مثلا این اشکالات وارده،
کار خوب هم داره دیگه، درسته؟
بله دیگه. نه ما این حرفان هم که میزنیم میخواه با دولت مخالفت کنیم، که ما نظر اون نظر مقام اعظم رهبریه. آقا فرمودن از دولت باید دفاع کنیم تا انتها. ما داریم یه سری انتقاد وارد میکنه، ولی دولت رو ما تا اونجایی که آقا قبول داره ما قبول داریم. تا اونجایی که ایشون میفرمند که دولت باید باشه، باید باشه. ولی ما داریم فقط یه سری مباحث فکریشو الان ما به عنوان بحث سیاسی مطرح نکردیم، بیشتر به عنوان بحث فکری و عقیدتی مطرح کردیم.
دولت این همه زاویه بین دولت
نهم
و دولت دهم چی
بوده؟ دولت نهم و دولت دهم زاویه نداره. دولت نهم دولت نهم پیاماشو داد، دولت دهم مبانی شد. معلوم شد که این مبانی با اون پیام ها یک زاویه داره با بحث انقلاب.
نمیشه تو همون دولت نهم ساخته بودی، دولت دهم هم
دولت تشکیل بشه؟ دولت نهم چون مبانی نداده بود نمیشه تو جلوش باسته.
پس یعنی چرا خاموش حرکت؟
چرا خاموش اومد دولت نهم؟ چرا خاموش اومد دولت نهم؟ چرا خاموش اومد؟ هنوز نه 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 قضاره که
محمد طالب محمد خرج
فرج. سوال ایشون رو من جواب بدم؟ نه شما قضا رو بیزمت محبت رو توضیح کنید.
دوستان یه دو دقیقه
من سوال ایشون رو جواب بدم. داشتم چرا خاموش بودم؟ داشتم این موادی رو داشتم. ما خیلی تشکر میکنم باز خدمت دوستان هستیم از روحانیت محترم و معزز بعضی تشکر و قدردانی میکنم بعد از ارشاداتشون رو استفاده بکنیم از همه دوستان تشکر و قدردانی میکنم عذرخواهی میکنم و این بحثا کافی نبود سر آتر